بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 119 چهارشنبه 17 خرداد 1396، 12 رمضان المبارک 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 29 از اموری که در ارتباط با مسجد از مکروهات شمرده شده، عبارت است از اخراج الریح فی المسجد. این رو مشهور ذکر نکردن، تعرض نشدن، نیازیم به ذکر نداره، معلوم میشه چرا. تنها کسی که در اعداد مکروهات مسجد این رو آورده مرحوم سید هست در عروه. حالا سلام، ما عنوان بحث رو عوض می کنیم به یک عنوان کلی و جامع مطرح میکنیم که دیگه نیازی نباشه تک تک موارد جدا بحث بشه. عنوان کلی عبارت است از المسجد و الحدث، یا الحدث و فی المسجد. محدث و مسجد، این عنوان عام. اون وقت حدث، خب میدونیم که تقسیم میشه به دو قسم، حدث اکبر که با غسل برطرف میشه، غسل رافعش هست، و اگر حالا غسل براش ضرر داره یا چه، تیمم مطرح میشه. و آیا تیمم رافع حدث هم هست یا صرفاً مبیح للصلات؟ اینا در جای خودش از بحث ما خارج. ظاهر ادله این است که رافع اون للحدث، کاری نداره. حدث اکبر موجبون للغسل و اگر نشد تیمم. و یک حدث اصغر داریم که با وضوع مرتفع میشه. حدث اکبر موجباتش حیض نفاس هست، جنابت، مس میت. در بعض صور استحاضه است که غسل میخواد. اینا عمدتا اینا. از بین اینا استحاضه، مرعی مستحاضه و ماس المیت، این خب بحث کردیم قبلا که اینا ورودشون به مسجد، توقفشون در مسجد طوری نیست، اشکالی ندارد. عمده اون سه مورد حیض و نفاس و جنابت. اینها اگر چنانچه قهری حاصل بشه، حالا اینجوری نگیم، اگر چنانچه قبل از ورود به مسجد حائض شده، زایمان کرده، خون نفاس دیده، جنوب شده، خب اینم بحث شد در محرمات مسجد که بر اینها ورود به مسجد حرامه، مگر به صورت عبوری، از دری وارد بشن و از در دیگر خارج بشن، توقف نکنن، و یا وز اخذ و شیء من المسجد، سری چیزی رو جا گذاشته بره برداره خارج بشه، وگرنه ورود همراه با توقف، همراه با گشتن تو مسجد، اونم نوعی توقفه. این خب بحث شد که بر اینها حرام، این جزء محرمات مسجد، الان کاری به این ندارم. اگر چنانچه در داخل مسجد بودن و اونجا مرء حائض شد، دست خودشم نیست، حیض امریست طبیعی و مربوط به ساختمان وجود و بدن هست، اختیاری نیست که کی بخواد حائض بشه کی نه، قهرن حائض شد، یا دوران وضع حملش رسید، فی المسجد خون نفاس دید قهرن. خب این البته بابت این حائض شدن، نفسا شدن، تقصیری نداره، کار حرامی نکرده، ولی بلا فاصله یجب علیه الخروج از مسجد، دیگه اینش اختیاریه، و یحرم البقا، چون میشه مکس حائض یا نفسا در مسجد. اینم روشنه، قبلا بحث شد. در مورد جنابت بیشتر ما الان بحث داریم. جنوب هم اگه قبلا جنوب شده قبل از ورود به مسجد، حکمش همونه، مثل حائض، مثل نفسا، ورودش به مسجد حرامه، مگر عبوری یا برای اخذ شیء. اما اگر در داخل مسجد جنوب شد، تارتن قهری و غیر اختیاریه، کن نائم فی المسجد، در خواب جنوب شده، این به محض این که بیدار شد و متوجه شد که جنوب شده، تکلیفش مثل همون مرعی که حائض شد، خون نفاس دید در مسجد، یجب علیهم فوراً از مسجد خارج بشه و بقایش در مسجد حرام. این باز میره تو همون بخش محرمات که بحث کردیم، یکی از محرمات مسجد همینه، ورود جنب و حائض و نفسا به مسجد، بقایشون در مسجد، اینا بحث. اما اگر نه جنابت ارادی و اختیاری بوده، خودش رو جنب کرده، این خوب تارتن از باب خود ارسائی استمنا جنب شده. البته استمنا از محرمات، نسبت به صوم هم گفتن از مبتلات، در مسجد به طریق اولا حرامه، بحثی در این نیست. باز چنین جنابت ارادی و اختیاری که همون خود ارضایی باشد، امرون محرمون مطلقا لا سیما فی المسجد، و چه بسا از نظر حقوقی هم تعذیر و این مسائل هم داشته باشه، کاری نداره. عمده این است که از راه مجامعت و آمیزش خود را جنب کرده فی المسجد. باز خود این دو جوره، گاهی از حرام جنب شده، زنا کرده، از زنا فی المسجد، اینم حکمش معلومه، زنا مطلقا حرامه در مسجد، دیر مسجد، حد شرعی هم داره، مواردی صد ضربه، شلاق، مواردی رجمه، و البته در مسجد حرمتش مضاعف هم هست، زمانها مکانهای خاص موجب تشدید این حکمم میشه، اینم جای خود، اینم میشه جزء محرمات مسجد. اما مجامعت با همسر خودش، با زن خودش، زوجه خودش، جوان هست، نامزد کرده، عقدم کرده، پدر زن راش نمیده به خونه، دزدگی نامزدشو برده مسجد، خلاصه جایی پیدا نکرده رفته مسجد، یا زنی را مطعه کرده دور از چشم زوجه دائمه، مطعه کرده، جا نداشته، برده مسجد. بنده خدای عرض شود که زنی را مطعه کرده بود، برده بود مسجد پشت منبر، خادم مسجد خبر شد و ای بیدین، ای لا مذهب، ای ملعون، گوه آجون داده بیدار نلعون، نه بیدینیم نه لام، جا نداشتیم آمدیم کیفکام. این از راه حلاله. اینجا یک بس راجب مقدمات مجامعت، تقبیل و لمس و ملاعبه و امثال و ذالک، اینا رو البته آقایون ذکر نکردن، بیان نکردن، ولی قاعدتا باید بگن مکروهه، چون جزء اموری است که با مسجد سازگار نیست. داشتیم دیگه چند تا علت تو روایات بود که مساجد برای این کارها بنا نشده، بنیت لل غیر هذا، نسبت لل قرآن، هر کاری که با مسجد تناسب نداشته باشد مشمول این تعلیل عموم تعلیل میشه. مشهور گفتن کراهت، میگن کراهت داره، ولی ما از این تعلیل ها که سند هام درست بود بر اساس اینا احتیاط کردیم. احتیاط واجب نیست که در مسجد این کارها را انجام نده. و اما خود مجامعت، خود مجامعت این رو دیگه آقایون ظاهراً به وضوحش بسنده کردن و نگفتن، ولی جزء محرمات در مسجد، اما از باب این که حد که حرمت مسجده از اون جهت حرومه، اما از باب همین تعلیلها که بنیت لغیر هازا، این دیگه حتما اینجا رو میگیره مصداق اکملشه، اما از باب این که خب مجامعت معمولا همراه هست با مکس در مسجد، بالاخره از نظر شرعی جماع به دخول الحشفه محقق میشه، ولی حالا این بخواد اونجا مدتی ولو یک ثانیه چند ثانیه در حال جماع بعد از جماع در مسجد توقف کند، معمولا جماع مستلزم اینه به توقف جنوب در مسجد حرامه. به هر حال اینم روشن است که ولو جماع با محرم خودش، زوجه خودش، مرعه موقته، مطعه خودش باشد، در مسجد این جایز نیست. خب این راجع به حدث اکبر، حرام دیگه، جایز نیست همین. بنابراین حدث اکبر جنابت فی المسجد حکمش اینه، مقدماتش یا مکروه است یا احوت وجوبی، ترک خود این عمل به دلایل متعدد جایز نیست. مجامعت در مسجد، خب حالا فقط این نبود که گفتیم حد که حرمت هست منافی با مسجد هست، علاوه بر اینها معمولا مستلزم مکس در مسجد هم هست. اینم البته ما متلازمین رو محکوم به حکم واحد نمیدونیم، ولی اینم مزید بر علت باشه در کنار اونها. کسانی که میگن مقدمه حرام هم حرامه، ملازم الحرام حرامون، از این باب هم میتونن پیش بیان. بله ببینید، اینم تو ذهن من بود، بعضی از امور هست که ولو طرف قصدشم این نباشد، عرف این را حد که میشموره، اینم باید لحاظ بشه. خب و اما حدث اصغر فی المسجد، عواملی که موجب حدث اصغر میشن، خب بعض مراتب استحاضه است، اونو قبلا بحث کردیم در همون محرمات مسجد راجب جنوب، حائض، اینا که بحث میشد، راجب مستحاضه هم بحث شد، الان دیگه نمیخوایم بحث کنیم. عمدتاً سه عامل هست موجب حدث اصغر. یکی نوم است، خوابیدن، خواب مبتله خصوص دیگه، حدث اصغر، از خواب بیدار شد برای نماز باید وضوع. این رو ما بحث کردیم که خوابیدن در مساجد چه حکمی داره. مشهور میگفتن در مطلق مساجد کراهت داره، در مسجدین، مسجد الحرام مسجد النبی، کراهت اشد. نظر ما نظرمون این بود که نه، در سایر مساجد کراهت نداره، دلیل نداشتیم بر کراهت. معذاله گفتیم بهتر آن است که در مسجد نخوابه، این بهتر است. و در مسجدین هم قائل به کراهت بودیم، در اونجا نوم کراهت داریم، دلیل داشت. بله مخالفه، ما کراهت رو در خواب در مسجد، مگر اینکه خواب مزاحم نمازگزاران باشد، یه جوری بره توی عناوین موجب اذیت اونا بشه، مزاحم جاشون رو تنگ بکنه، واقف مثلا تی کرده باشد در وقف نامه، کسی حق نداره در این مسجد، اون در اون موارد میشه حرام، حد که حرمت بشه توی این عناوین، بلا به خودی خود حرام نیست. منهای اینجا در این حال بهتر است که انجام ندید، اما در مسجد اینو بحث کردیم دیگه، تکرار. یکی دیگه از موجبات حدث اصغر همین چیزیست که امروز اول بحث گفتیم که اصلا مرحوم سید در عروه اینو مطرح کرده، اخراج و ری فی المسجد، اینم یکی از مکروهات. خب چرا اینم مبتل بزرگیه، چرا از مکروهاته؟ باز بردن رو همین عناوین که این با مسجد نمی سازه، خلاف تکریم و توقیر مسجده، از اون جهت کراهت داره. یا اصلا گفتیم نیازی به ذکر نداره، چون ما یه بحثی داشتیم راجع به خوراکی های بدبو، سیر و پیاز و فلان که بوی بد، تو اون روایات تعلیل داشت، نها رسول الله لریحه، این مهمه، کراهت عزا فلان به خاطر ریحش. خب این تعلیل عامه دیگه، اخراج ریح در مسجد رو هم میگیره، اینم باعث اذیت کسانی میشد که در مسجدن در اطراف او هستن. خب اما اون ادله که در موزیات به خاطر ریحشون روایات معتبر داشت، علل قاعده باید میگفت که مثلا جایز نیست، ولی مخالفت با مشهور نکردیم، ما اونجا احتیاط کردیم، احتیاط واجب اینه که با این خوراکی ها کلن هر اون چی که توسعه دادیم دیگه، اونجا عرق بدنش هم اگر اذیت میکنه، جورابش، بوی پا، نمیدونم، حتی رسیدیم به بخر الفم، پدر بن باز ملعون را هم مثال زدیم که تا اینجا را مثلا اگر کسی واقعا دهانش بدبوز شدید، اکثرا خب آدم چیزی نمیخوره به هر دلیل خورده دهان بوی بد میگیره، تا نزدیک هم نشن، نفس به نفس نشن، حس نمیخوره، ولی بعضی ها اینجوری هم که از در که وارد میشن این بوی دهان کمن البته، ولی اذیت میکنه. ممکنه بگیم این هم جز موزیاته، این آدم هم باید علاج کنه، به مسجد نیاد. حالا اینا رو قبلا بحث کردیم، فلذا اخراج و ریح فل مسجد به عنوان یکی از موزیات از این ناحیه حکمش از نظر مشهور کراهته، از نظر ما هم احتیاط واجب در ترک این کاره. البته یه دونه روایت داریم که شخص در مسجد الحرام، مسجد الحرام به خوابه چه حکمی داره، یا مسجد النبی، از این فرمود که چکاری نداره، رو گوی اصلا جا نداره چکار کنه، طرف پرسید ممکنه در خواب دست خودش که نیست اخراج ریح کنه؟ حضرت فرمود لا بحث. متن روایت که در همین باب 18 از ابواب مسجد حدیث 4 اونجا آمده، روایت اسماعیل ابن عبدالخالق. سوال کرد که حالا افرادی جا ندارن، چاره ندارن، در مسجد الحرام بخوابن، الان اینجوریه دیگه، زائر هست، حاجی هست، معتمر هست، خسته میشه یک گوشه میگیره میخواب. قال علیه السلام لا بحثه، اشکال نداره خوابیدن در اونجا، اینو بحث کردیم کراهت داره. با در قلتو، راوی میگه قلتو الریحو تخرج من الانسان در خواب، قال بازم لا بحثه. ممکنه بگیم فرق بین خواب و بیداری نیست دیگه، اخراج ریح از این جنب، ولی این روایت سندش ضعیفه. فرضم بگیم فرقی نیست، که حالا هست، اون غیر عمدیه، این عمدیه، بگیم نیست، سندش ضعیفه. محمد ابن خالد تیالسی توصیف نشده، ما به روایات ضعیف استناد نمی کنیم. لذا عرض شود که اخراج ریح در مسجد همان یا مکروه است، یا به نظر ما احتیاط واجب در ترک، خاطر همون ایزا و موزیات و اینها. اینم یکی دیگه از عواملی که موجب حدث اصغر میشن، عبارت است از قضاء حاجت در مسجد، بول کردن در مسجد، اینم موجب حدث اصغر میشه، وضوء رو باد. خب این چه حکمی داره؟ چنانچه یه جایی رو از قبل پیش از این که اینجا مسجد بشه، یه جایی دستوری بوده، ساخته بودن برای که مسافرها بیان اینا، محل قضای حاجت، بعد کسی آمده زمین اطراف رو خریده مسجد کرد، این طوری نیست، اونجا دستوریه، اون که مسجد نیست، بلو وسط مسجد قرار گرفته، اون بحثش جداست، اصلا وقف مسجد هم نیست، وقف دستشویی نمیشدن به همش زد. این یک بحثه، این اصلا مسجد دیگه نیست، بله داخل مسجد باشه ولی از قبل بوده، بعد آمدن اطرافشو مسجد کردن، مسجد جای خودش، اینم جای خودش، فرقی نمیکنه. اینجا دستشویی بوده از قبل، اینجا فرق فرمایید که مغازه بوده از قبل، هرچی بوده، اصلا خود واقف یه قسمتی رو از این زمین وقف نکرده، دست خودشه دیگه، بعد برداشتن اینجا رو صلا دیدن که دستشویی درست کنه. تارتا نه، اول کل این زمین وقف مسجد شد، بعدن میان اینجا وسط این مسجد، این زمین یا یه گوشه دستشویی درست میکنن، این قطعا جایز نیست، مگر خود واقف در وقفش از اول قید کرده باشه فلان گوشه دستشو. منهای این تصرف در وقفه خلاف نظر واقفه، دستشوی درست کرده مسجد اینجا، قطعا جایز نیست. خب حالا کاری نداریم، کسی آمد این کار حرام رو انجام داد، اینجا رو یه خورده کند و دستشوی قرار داد تو مسجد، یه گوشه مسجد، زمین مسجد، ممکنه کل این زمین با حیاتش مسجد باشه، یه گوشه رو کنده دستش، یا نه اصلا این کارم نکرده، یه کسی آمده در یه گوشه از مسجد، خیابان بوده، شلوغ بوده، فلان، مستر شده آمده تو مسجد قضای حاجت کرده، مثلا ادرار کرده، این چه حکمی داره در مسجد؟ حالا فرض استرار که جداست، مستر شد رفع مست و رو داریم، فرض نومم جداست، چون اونم نوعی استراره، در خواب بد دیده و جاشو ترک کرده من. فرض این که به اختیار بیاد در مسجد، اینجا رو دیگه به اتفاق فرمودن حرامه. تخلی در مسجد، قضاء حاجت در مسجد به هزار و یک دلیل هم اشکال داره. یکی از جهاتش هم این است که این قطعا حد چه حرمت، هر که ببینم گلیم به احترامیست به مسجد، حد که حرمت جایز حرام. یکی از دلایلش این است که این موجب تنجیس مسجد میشه، تلویز. حالا جایی رو کنده باشن نکنده باشن، روی زمین باشن، دو مرتد رفته باشن دل زمین، قبلا گفتیم تا یک مساحتی عمقاً ارتفاعاً اونجا مسجده، سرداب هم بکنن بازم مسجده. حالا نه دیگه الا تخوم الارض تا هزاران متر، ولی عرفاً کنده باشن هم تا یه مقداری بود. لذا از این جهت میشه تلویز مسجد حرام. بگیم نه تلویز مسجد هم نباشه، فرض بفرمایید که مثلا اونجا یک وسیله‌ای گذاشتن که به در و دیوار مسجد دیگه سرایت نکنه، ظرفی چیز تلویز هم نه، ولی ادخال نجاست در مسجد به قول عده‌ای باز حرام. ایجاد نجاست، عین نجاست در بود. از اینها بگذریم، بالاخره تخلی قضاء حاجت همون جزء اموری است که الموزی لریحه، از اون جهت هم باز مشمول اون ادله است، باز حرامه، از مصادیق حرامه، صرف کراهت نیست، اونم اصلش حرمت بود گفتیم. باز اون عمومات تعلیل که بنیت لغیر هازا، مسجد که برای قضای حاجت نیست، بله کنار مسجد یه مستحب است، این جز مستحبات، یه میزات، یه متره، یک جایی برای قضای حاجت برای وضو بسازن، اون بحثش جدا، جز مستحب. بنیت لغیر هازا از این جهت هم باز اشکال ده. از همه اینا که بگذریم، این برخلاف نظر واقف هست، دیگه میدونیم قطعا نظر واقف این نبوده، کاری که برخلاف نظر او. خلاصه به جهات عدیده فرقم نداره، کسی باشه او رو ببینه کشف عورت فلان، دیگه از اون جهت فرق، به دلایل متعدد این از مسلمات است که تخلی در مسجد جزء محرماته. و حالا اگر البته این کار رو کسی انجام داد، مسجد رو نجس کرد، هم بر خودش واجبه، هم بر هر کسی مطلع میشه مسجد رو تطهیر کنن. تطهیر مسجد جزء واجبات، تنجیس از محرمات، تطهیر از واجب. و حتی قبلا اینا رو بحث کردیم که اگر نیاز به هزینه هم داشته باشه بابت این کار، شلنگ بخرن، آب بخرن، کارگر بگیرن، نیاز به هزینه هم داشته باشه، بحث کردیم که آیا اون شخصی که سبب نجاست شده ضامن هست یا ضامن، اینا رو دیگه بحث کردیم. بنابراین این حدث اصغر هم جزء محرمات مسجد دیگه، جزء مکروهات مسجد. چرا در محرمات بحث نشد؟ برای که اونجا ما کلیشو بحث کردیم، تلویس المسجد، تنجیس المسجد، ادخال النجاست فی المسجد، حتی متنجس فی المسجد، اونا دیگه این مورد رو هم میگیره، از این جهت نیازی به بحث جدا نداشت و به هر حال مسئله روشنه. بنابراین بحث امروز ما عنوان شد الحدث فی المسجد، حدث اکبر بحث شد، حدث اصغرم با صور مختلفش بحث شد، حکم این موردی هم که جناب سید ذکر کردن روشن شد که اخراج ریع هم جزء مکروهات از نظر مشهور، ولو نگفته باشن به گردنشون میگذاریم، چون بصل و پیاز و اینا رو گفتن جزء مکروهات، ما هم که احتیاط واجب داشتیم در مسئله. خب اینم مورد 29. سیوم از مکروهات مسجد، که البته این در اصل از مکروهات خود تخدیس، قضای حاجت، جاهای حرومه، جاهای جایزه، جاهایی هم کراهت، در مکانهای کراهت، این جزء مکروهات اون بابه تخلی. ولی چون ارتباط با مسجد داره، ما بحثمون در مکروهات مرتبط با مسجد هست، اینجا اشاره ای بهش میکنیم و اون عبارت هست از حضور شما عرض کنم که تخلی یا قضاء حاجت بیرون مسجد ولی در حریم مسجد، فناء مسجد، حریمش، مخصوصا مقابل درب مسجد، که تعبیر عرفه اینه از مکروهات تخلی، الجلوس فی دروب المساجد، جمع درب، دروب المساجد. ایشون این رو در اونجا، خب به مسجد هم مرتبط هست، جلو درب مسجد، حریم مسجد، کلن تخلی قضاء حاجت رو گفتن از مکروهات. این چرا؟ این عمده دلیلش یه دونه روایته که البته مرفوع است، مرفوع القمی علی ابن ابراهیم کلینی نقل کرده، این در جلد یک وسائل ابواب احکام الخلوه، باب دو حدیث یک، اونجا آمده. حالا حدیثش جالبه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر، رفعه، دیگه بعدش رو نگفته از کی از کی، مستقیم رفته به امام، میشه مرفوعه، سند ضعیف. قال، حالا روایت اینه، خرج ابو حنیفه، راوی میگه خرج ابو حنیفه من عند ابی عبدالله، آمده بود محضر امام صادق، بعد از اونجا بیرون شد، و ابو الحسن موسا حضرت امام کاظم بیرون قائمون ایستاده بودن، با او غلامون پسر بچه بودن، دو سه ساله، سه چهار ساله. فقال له ابو حنیفه، او که سرش نمیشد، حالا این امام کیه، و بچه هست ازش بپرسید. فقال له ابو حنیفه یا غلام این یزع الغریب و به بلد کن، کنایه از همون دستوی کجاست، آدم غریب ناشناس مثلا دستوی عمومی کجاست که اونجا میرن قضا. فقال، این محل شاهده، حضرت فرمود اجتنب افنیت المساجد، از آستانه مسجد، همون حریم مسجد، فنا، دم در مسجد، از این اجتناب کن، اینجا برای قضا حاجت. و شطوط الانهار و چی و چی، هفتش مورد رو ذکر کردن، و اون جای دیگه آزادی. حالا این کلام امام هفتم، امام دیگه معصوم از بچگی، اجتنب افنیت المساجد، امر ظهور در وجوب داره، واجب اجتناب، حرام ارتکاب، ولی چون سند ضعیفه، حمله بر، به قاعده تسامح حمله بر کراهت کرد. ما که قانون تسامح رو قبول نداریم، از این را کراهت رو نمیتونیم بگیم، ولی تحت عناوین دیگر چرا؟ اگر این کار موجب اذیت نمازگزاران، رفت آمد کنندگان به مسجد بشه، بالاخره ای باید مواظب باشن پاشون نخور نجس نشه، فلان مزاحم اونها باشد، اذیت بکنه اونها رو، یا از ناحیه ریح او مثلا متعذی بشن، تحت این عناوین بره بند، اما میشه جزء، اجازه بدید، میشه جزء مکروهات. و به نظر ما بهتر از احوت این است که اجتناب بشه. اگر نه به قصد حد که حرمت بوده، اصلا میخواست بیاد مسجد رو آلوده کنه ولی در بسته بوده، دم در مسجد رو آلوده کرده، اصلا دشمنی با مسجد، قصد حد که حرمت که بسش رو میشه جزه محرمات. منهای این جهاد بره تو عنوان مزاحم مردم شدن و فلان ایزا، وقت اینا مراتب داره، مشهور همه مراتب رو نگفتن حرومه، اینا رو گفتن مکروه، ولی ما احتیاط واجب رو در ترک میدونیم و اگر به قصد بوده حد که حرمت کرده است که اصلا دیگه میشه جزء محرمات قطعیه. اینم یکی از مکروهات به مناسبت اینکه با مسجد مرتبط بود این که گفتیم، به علاوه جزء مکروهات باب دیگه است، باب تخلی. چه میفرمایید؟ از اون دستشوینی قضای حاجت دیگه، کجا قضای حاجت بکنه؟ حضرت چند تا قاعده داد، اینجا نکن اونجا نکن، جاهای دیگر دیگه حالا هر جا باشه آزاد، نمیخواد دستشویی باشه که قضای حاجت مهم تخلی مهم. نه نگفته کجا، گفته کجا برن قضای حاجت، منظور کنایت عین تزول قریب، آدم های قریب چون قدیم ترم که اینجوری دستشوی عمومی نبوده که مثلا یه جایی رو از بیابان پشت تپه جایی رو نشون میده بوده مثلا برو اونجا اینجوری، حالا شاید هم اینجوری بود. در حال اینم سی و یکم رو هم چون دیگه بحثی نداره اینم بگیم، بقیهش باشه برای فردا انشالله، پنجشنبه هم ما داریم دیگه مباحثه، ماه رمضان هست میخونیم. 31 از مکروهات مسجد رو گفتن که الفسد و صاد، الفسد و الحجامت و فی المسجد، فسد رگ زدن، حجامت هم که معلوم، رگ زدن حجامت کردن در مسجد گفتن اینم یکی از مکروهات. حالا روایت خاصی چیزی نداریم ولی مشهور، اصلا نه مشهور دیگه، احدی از امامیه این رو نگفت، تو کتب عامه هست، در منابع اونها هست، در منابع ما نیست، نگفتن. چرا؟ روشن دیگه، نیازی نیست بگفتن. این میتونه بره تحت اون عنوان عمل و صناعات، یه کارشه، رگ زدن کارشه، دلاک هست میاد تو مسجد رنگ میزن، گاهی مثلا تو خیرات محل یه جای تو منزل، یا حجامتگر هست میاد حجامت میاد. اگر به عنوان یک صناعت و شغل باشه میره تو بحث عمل و صناعات، اونو قبلا بحث کردیم، مشهور گفتن کراهت داره و ما گفتیم احتیاط واجب در ترک. منهای این جهت حالا نه اصلا شغل نباشه بلو یک بار این کار را انجام بده، بازم کراهت داره. وجه کراهت همین امور هست که باز مسجد با این کارا نمی سازه، مسجد جای عبادته نه جای رگ زدن و چی؟ حالا عرض میکنه اون جداست، منهای اون جهت مسجد جای این کارا نیست، بنیت به غیر هازا، از این جهت گفت. اما گاهی که می فرماید خون، گاهی این کارا در مسجد حرامه، اگر موجب تلویث مسجد بشه. خب حالا اینو میشه حل کرد، یه چیزی حجامتگرا پهن میکنن تو خونه هم که میان دیگه، خون نریزه رو فرش، ولی ادخال نجاسه، ایجاد نجاست در مسجد، از این جهت اینم نباشه. ممکنه بگیم از جهت این که بالاخره این یه گوشه رو گرفته اشغال کرده، مزاحم عبادت دیگران، از بابت مزاحمت حرامه، واقف همچین قیدی کرده باشد خلاف نظر او باشه عرفن، از اون جهت اشکال داره. اینا اموری هستن که به اصطلاح حرامن، مزاحمت عبادت کنندگان حرامه، خلاف نظر واقف بودن حرامه، تلویث مسجد حرامه، اگه اینها باشه میره حرمت، اگه هیچ کدوم نباشد صرف این کار به عنوان عمل و صناعات مشهور میگن مکروه. منهای صنعت، حالا ممکنه صنعتش باشه یه بار سالی یه بار میاد این مسجد کارش، ولی میاد اینجا صنعت، اما نه واقعا کارش هم این نیست، اما بلده یک کسی هم اینجا نیاز داشت اونجا مثلا حجامت کرده، ولو یک بار، این چون با مسجد نمی سازه باز از نظر مشهور میشه جزء مکروهات مسجد. از نظر ما به احتیاط در ترکه، احتیاطا لاینبقی ترکو اونجا تعبیر داشتیم. اینم راجع به فسد و حجامت باز عرض کردیم جدا نگفتن، برای که عمل و صناعات رو قبلا ما بحث کردیم، کنار عمل و صناعات یه چیزای دیگه هم بودا، بری و نبل، تیر رو در مسجد بتراشه ولو کارش هم نباشه، اونم سل و سیف، تعلیق و سیف، امثال و ذالک، اینا میره تو اون مقوله که ولو یک بار باشد در مسجد، چون مسجد برای این کارها نیست جزء مکروهاته، یا احبت این است که اینا رو در مسجد انجام ندن. اینم 31 تا برسیم به مکروهات بعدی فردا انشاءالله. فرق نمی کنه، اونم جزء صناعات تو همین بازی میشه، حالا اونم هم اصلاح کردن تو مسجد خودش اما کردن تو مسجد چه بچه همین بدن نتا حالا سوش بدن.